أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وعلى محمد. بحثمون در قواعد دلیلیت هوش مصنوعی در اثبات موضوع حکم شرعی بود. اصطلاح موضوع هم تبیین کردیم، گفتیم موضوع در لسان اصولیین به سه معنی به کار برده میشه. یه موضوع منطقی، یعنی موضوع در مقابل محمول که حکم بر اون بار شده در جمله و در قضیه بیان حکم شرعی، قضیه شرعیه. یه فرد میگه اقم الصلا یا آت الزکا. اینجا آت الزکا، زکا موضوعه به لحاظ چی؟ به لحاظ قضیه. اگر بخوایم در نظر بگیریم قضیه منطقی، آتو حکمه یا بگید محموله، زکا موضوع میشه. میتونیم با این بخوایم شکل منطقی به این قضیه بدیم، از زکات واجبتون علی کل مکلف، از زکا میشه موضوع، واجبتون علی کل مکلف میشه حکم. این در یک اصطلاح. اصطلاح دیگر موضوع گفتیم موضوع در مقابل متعلقه. این اصطلاح دوم موضوع بود. متعلق حکم چیست؟ متعلق حکم فعل مکلف، افعال مکلفین، یا بگید فعل مکلف متعلق حکم. اینجا که میگی متعلق حکم یعنی مطلوب الوجود بودن، یطلب وجوده. و اون چی که یطلب وجوده چیه؟ فعل مکلف. فعل مکلف یطلب وجوده، میشه متعلق. در مقابل متعلق یه مفروض الوجود داریم که لا یطلب وجوده بلکه یفرض وجوده، وجودش مفروض تلقی میشه و طلب به وجود اون تعلق نمیگیره. مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. اینو اگه بخوام تبدیلش کنم به یه قضیه منطقی روشنی، میگیم یجب الحج علی المستطیع یا علی المکلف المستطیع. اینجا اونی که مطلوب الوجوده که باید وجودش آورد، باید ایجادش کرد، حج که فعل مکلف، این مطلوب الوجود. اما المستطیع یا المکلف المستطیع این لازم نیست ما به وجودش بیاریم، اما لازم نیست خودمون مستطیع بکنیم تا حج بر ما واجب بشه. نه، میگه اگر مستطیع بودی حج بر تو واجب میشه. و به تعبیر محقق نائینی قدس الله روحه، احکام کلیه شرعیه، احکام کلیش همه از همین نوعن، یعنی در اونها یک مطلوب الوجود هست که همون فعل مکلف، یه مفروض الوجودی هست که اون مفروض الوجود میگن موضوع، در مقابل اون مطلوب الوجود که میشه متعلق. که چون تعبیرش هم گاهی اینطوریست که قضای حملیه شرعیه از این قبیل، این قضای کلیه شرعیه قابل تبدیل به قضای شرطیه است. همین یجب الحج علی المستطیع قابل تبدیل به قضیه شرطی است که میگوید ان وجد مستطیعون یا ان استطاع المکلف وجب علیه الحج. همه قضایایی که متعلق و موضوعی در اونها وجود داره، یا بگید همه احکام شرعیه کلیه که حکم در اونها به یک فعل تعلق گرفته، فعلا فعل کیه؟ فعل مکلف. اینها قابل تبدیل به قضیه شرطیه هستن. تجب الصلاة على كل مكلف بالغ. إن تجب الصلاة على كل مكلف بالغ قابل التبديل بقضية شرطية، يعني إن وجد مكلف بالغ وجبت الصلاة عليه. این هم یک معنای موضوع که اینجا موضوع در مقابل متعلقه، موضوع در مقابل متعلق. یک معنای سوم موضوع ما داریم که موضوع به معنای امر خارجی در مقابل امر ذهنی است. میگیم شبهه موضوعیه، میگیم مثلا اگر شک کردیم در یک قطع گوشتی که مذکاست یا مذکا نیست، یه لحمی در بازار وجود داره، قصاب میخواد این گوشت رو بفروشه به ما، اگر شک در تزکیهش کردیم، این میگیم این شک در میته بودنش کردیم، این شبه موضوعی است. این شکم حکمیه نیست. یه بار ما شک میکنیم در این که اصلا مثلا لحم فلان حیوان اصلا حکمه شرعیش جواز اکل با شرایطش یا حکم شرعی جواز اکل نیست اصلا، این شبه حکمیه. یه وقت حکمش رو میدانیم، میدونیم که لحم غنم جائز الاکل، حلال است، ولی شک داریم که آیا این لحم خارجی لحم غنم است مثلا یا لحم کلب است مثلا، فرض این شبه موضوعی است. یا شک میکنیم که آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده، یعنی میته است یا مذکا است، این میشه چی؟ شبه موضوعی. اینجا که میگیم موضوعیه، مراد از موضوعیه چیه؟ مراد از موضوع امر خارجی است. یعنی این امر خارجی که در خارج وجود داره درباره حکم شک داریم. در اصل تکلیف شک نداریم، در اصل حکم شک نداریم، میدونیم که لحم مزکا یجوز و اکلو، لحم غیر مزکا لا یجوز، لحم غنم یجوز و اکلو، لحم الکلب مثلا لا یجوز و اکلو، لحم الخنزیر لا یجوز و اکلو، لحم البقر یجوز و اکلو، حکمشو میدانیم. اما در این امر خارجی شک پیدا میکنیم که لحم الغنم یا لحم الغنم نیست، یا مثلا لحم میتاس یا لحم مزکا. پس این هم معنای سوم موضوع. حالا در اثبات موضوع، برای اینکه ما بتوانیم خودمون رو از شک در موضوع بیرون بیاریم، حالا یه وقت بحثمون در اینجاست که با فرض شک تکلیف ما چیه. حالا این رو ما در خب هم در اصول هم در فقه علما بحث کردن که اگر علم به تکلیف داشتیم شک ما در مکلف به بود، یعنی اگر علم به اشتغال ذمه به تکلیف داشتیم ولی نمی دانستیم آیا این امر خارجی مکلف به هست یا مکلف به نیست. اینجا چون علم به تکلیف داریم، شک در مکلف به داریم، اینجا اصل احتیاط جاری میشه. اگه شک مشک در اصل تکلیف بود، اصل براءت جاری میشه. یعنی اگه شک داشتیم در اصل تکلیف، در اصل این که مثلا فلان اکل فلان غذا حلال است یا حرام، اصل در اصل شک داشت، اینجا مثلا اصالت الحل میشه جاری بشه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، در اصل حلیت و حرمیت شک، حلیت و حرمت شک، این میشه مجرای اصل براءت یا اصل اصالت الحل. اما اگر در اصل حکم شرعی شک نداشتیم، میدانستیم که میته حرامه و لحم الغنم مذکا حلاله، اما نمیدونیم امر خارجی مصداق این است یا آن، علم به تکلیف داریم ولی شک داریم در این که، و علم هم داریم این که به اصطلاح یکی از این، به حال این یا یا این میزه است یا این میته، یکی از این دو تا میته است. اینجا میدانیم که لحم میته حرام است، ولی شکمون در چیست؟ شکمون در این است که آیا این متعلق حرمته یا آن متعلق حرمت. در اصل تعلق حرمت شک نداریم، نمیدانیم به این خورده یا به آن خورده، یه شکی در مکلفون به، به تعبیر مت مرحوم شیخ رضوان الله تعالی، که اینجا اون گفته می شود اصالتون احتیاط جاریست. یعنی اگه شکش که در تکلیف بود اصالتون برایم چوبه تحریمی است. اگه شک چوبه حکمیه تحریمی، اگه شک در اصل حکم نبود، در این بود که آیا حکم به این خورده یا به آن، اینجا اصالتون احتیاط جاری میشه. خب اینجا چند بحث داریم در رابطه با موش مصنوعی. یک بحث این است که در کجا فحص واجبه و ما میتونیم از هوش مصنوعی در فحص استفاده کنیم. فحص، فحص یعنی چه؟ فحص یعنی کاوش، پژوهش برای دستیابی به یک معلوم که برای ما مجهوله. ما سه جور وجوب فحص داریم در احکام شرعی. یک وجوب فحص قبل التشریع داریم، یعنی فرض کنید یک کسی است الان اصلا مسلمان نیست، یا حالا مثلا فرض کنید که اصل و ریشش مسلمان بوده اما فعلا او دینی نداره، فعلا الان شک دارد در اصل این که آیا خدای متعال اصلا وجود دارد یا وجود، آیا خدایی مولایی که بر این مولا، که این مولا احکامی داشته باشد، احکام تکلیفی الزامیه ای داشته باشه، حلام و حرام و حلالی داشته باشه، اصلا نمیدونم چی وجود داره یا نداره. این کسی که نمیدونه، اگه خب احتمال که میده، چون احتمال میده اینجا فحص بر او واجبه. یه باد سردی اینجا روشن شده، یا این کولره، این بخاریه سرد شده، یا یک توضیح بدید، نمیدونم چه آب باد سرد داره. نمیدونم چی داره. آقای آقا مصطفی بیا، آقا مصطفی برش کنید، خودشون دیگه خودشون دنبال کنم بیان چی چیه. بله به هر حال برگردیم بحث بحث. یه فحص داریم که این فحص قبل تشریعه، یعنی به این معنا که هنوز این علم به وجود مشرع و وجود تشریع از سوی مشرع علم پیدا نکرده. خب اینجا یه جبه علیه تحصیل رو لن باید بره دنبال کنه، سوال کنه. این همون چیزیست که ما در علم کلام، این گونه بحث، بحث کلامیه، بحث فقهی نیست. در علم کلام اولین بحثی که در علم کلام می شود معمولا در کتب کلامی وجوب النظر. وجوب النظر هم یعنی همین منظور از وجوب النظر، یعنی وجوب تحقیق، تحقیق کردن که آیا خدایی هست یا خدایی هست. هیچ کس نمیتونه بیاد روز قیامت بگد اگر عمل به تکالیف الهی نکرده است، بگن بهش چرا عمل نکردی، بگد که خب نمیدونستم، من نمیدونستم خدایی وجود داره، حلالی دارد حرامی دارد، خوش کن چرا دنبال نکردی، چرا فحص نکردی، چرا سوال نکردی. مضمونش در همون روایت معروف آمده که در روایات داریم در تفسیر ولله الحجت البالغه، در تفسیر این آیه شریفه آمده در روایت که مضمون روایت که یسأل الله العبد یوم القیامه، عبدی لم لم تعمل، چرا عمل نکردی به احکام من، تکالیفی که من داشت. فإذا قال لم أعلم، اگر گفت که من نمیدانست، به او گفته میشد هلا تعلمت؟ چرا یاد نگرفتی؟ چرا سوال نکرد؟ این هلا تعلمتی اینجا گفته میشه حکم عقله، اینجا حکم شرع نیست، چون این هنوز نرسیده به وجود یک شرعی، ولی عقل حکم کنه بهش، که اونم عقلی که حکم کنه اینه که میگه اگر شارعی بود، اگر خدایی وجود داشت، احکامی بود داشت و تو عمل نکردی، بدون تحقیق عمل نکردی، حق دارد تو رو عقاب کنه. این حکم به استحقاق عقاب حکم عقلی است. بله، حالا اون یک حکم دیگر عقله، یعنی اینجا به اصطلاح ما چند دلیل عقلی داریم. یک دلیل عقلی همین که حکم به استحقاق عقاب در مخالف تکلیف مولای احتمالی. مولای احتمال وجود مولا میدی، مولا یعنی یک به علاوه خالقی که واجب الاطاعه باشد، احتمال وجودش رو میدی، احتمال وجوبش کفایت میکند در چی؟ در حکم عقل و استحقاق عقاب بر مخالف. که اینجا همین است که میگیم خب گاهی هم از طریق احتمال ضرر یا احتمال فوات منفعت مثلا لازمه، این هم یک طریقی است برای اثبات عقلی یا اثبات حکم عقل. البته حکم عقل هم اینجا حکم عقل به استحقاق عقاب است، یا به تعبیری حکم عقل به استحقاق مذمت عقلایی است. این استحقاق مذمت و عقلایی، این وقتی به مرحله مولا و رابطه مولویت مطرح بشه تبدیل میشه به استحقاق عقاب از سوی مولا. مثلا دارم به این مسئله متعرض بشیم. بعضی از من دیدم تو بعضی از نوشته هایی که بعضی از فضلای حوزه هم می نویسند یا می گند، آدم استغراب میکنه که چرا اینجوری صحبت میکنه. این که هم دارم عرض شود خدمت شما، احکام شرعی بر اساس موالی و عبید تنظیم نشده است و این موالی و عبید، موالی و عبید این روابط عرفی بوده، از عرف به شرع منتقل شده، این حرف درستی نیست. اصلا موالی و عبید و عرفی از شهر گرفته شده، از یک مولای حقیقی گرفته شده، یه چیزی بود آدم عقل حکم میکنه. عقل حکم، عقل میگه شما که خودت حق نکردی. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، تو کنید خودت خلق نکردی، بس یه خالقی ده. بعدم یه مرگی داری. یه چیزی در قرآن کریم هست خیلی مطلب مهمه، ایمان بالله و الیوم الاخر. این ایمان بالله و الیوم الاخر رو خدا خیلی تأکید داره بهش در قرآن کریم. این دوتا رو چرا میارد؟ خیلی وقتا اینا میاره دیگه، ایمان به رسول هم نمیاره اصلا. مثلا لا تجد قوما یؤمن بالله و الیوم الاخر یحادون من حاد الله هست. یا مثلا یا فرض کنید که ولکم فی رسول الله اسبتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. چرا این دوتا رو میاره؟ چون این دوتا عقلی هن. این دوتا حکم عقل. کسی که به شرع هم توجه نداشته بشه، همین که تأمل کنه به این دوتا میرسه. یکی این که اولا من خالقی دارم، خودم که نیامد. دو، حالا که خالقی دارم احتمالاً در برابر خالق مسئولیت داشته باشم، حساب و کتابی از من بکنه، مسئولیت. یک، اصل ایمان به خالق، وجود خالق که ما مخلوقیم. دو، اینکه در برابر خالق مسئولی. این دوتا رو اگه بخوایم با زبان قرآنی تعبیر کنیم، اون ایمان به الله و الیوم الاخر. و این دوتا هر دو عقلی است، هر دو حکم عقل. خب چون این دو حکم عقلی رو ما داریم، اینجا وجوب فحص میاد. یک وجوب فحص. حالا ما میام میگیم که این وجوب فحص باید، این وجوب فحص تا اطمینان به تحصیل مؤمن ادامه پیدا کنه. آیا ما میتوانیم به هوش مصنوعی اعتماد کنیم در تحصیل مؤمن؟ این بحث ما، این ارتباطش با بحث فقه هوش مصنوعی اینجا این. خب این مطلب اول که فحص قبل تشریع. یه فحص بعد تشریع داریم. فحص بعد تشریع هم دو جوره، حالا در نتیجه میشه سه فحص، سه نوع فحص بعد تشریع. حالا آمدیم رفتیم تحقیق کردیم، معلوم شد خدا وجود داره، خدا تکالیفی دارد، رسولی فرستاده، تکالیف رو به ما اعلام فرموده، علم اجمالی هم بگیم که پیدا کنیم که باید. حالا که این علم اجمالی پیدا کردیم، اینجا یک وجوب فحصی به حکم عقل، بلکه به حکم شرع، اینجا هم میشه با حکم شرع هم اثباتش کرد، به حکم اجمالی شرع. اما حکم عقلش این است که حالا که فهمیدی خدایی وجود داره و این خدا احکامی دارد، احکام الزامی که اگر این احکام الزامی امتثال نشه استحقاق عقاب میاره بر تخلف، باید بری با این احکام آشنا بشی، باید این احکام به دست بری، باید علم به این احکام پیدا کن، علم به این احکام. یا حالا تعبیر دقیق تر فقهای ما این است که علم به مؤمن از این، از عقاب الهی بر تخلف از این احکام، چون احتمال میده که این احکامی که خدا دارد احکامی داشته باشد که در نتیجه تخلف از این احکام الزامیش استحقاق عقاب وجود داشته باشه. اینجا فحص چیه؟ وجوب فحصی است که این وجوب فحص، وجوب فحص از دلیل بر حکم شرعی است. حالا که میدونی که احکام شرعی وجود داره، باید فحص کنی تا علم به ادله احکام پیدا کنی. این گونه فحص ادله احکام، اون تا ادله خود احکام میشه. این یه جور فحصه که فحصی است که بر مجتهد واجب میشه. یه فحصی است که فحص مقلده، و اون این که حالا اگر تو نمیتوانی، وقت نداری، اگر بخوای وقت بگذاری بگی دنبال ادله احکام شرعی بگردی، باید همه عمرتو بگذاری که بگی فقط دنبال ادله احکام شرعی. اولا 30 سال تو موجه درست بخونی، آخر ازشان برای نیست مجتهد میشی یا نمیشی، بعدشان تازه به اجتهادم که رسیدی باید کلی وقت صرف کنی تا برسی به ادله. خب این مقدور نیست برای خیلی ها. اینجا یک حکم، یه فهم وجوب فحص دیگه ای داریم. خب حالا اگه خودت نمیتوانی علم به احکام پیدا کنی یا علم به ادله احکام، باید رجوع کنی به کی؟ به عالم به ادله احکام. باید فحص از مجتهد، فحص از عالم، فحص از عالم کنی تا بتوانی به فتوای اون عمل کنی. اینم یک وجوب فحص سوم. ما سه جور وجوب فحص داریم: وجوب فحص از مشرع، وجوب فحص از دلیل که کار مفتی است، کار مجتهده، وجوب فحص از مفتی، یا بگید وجوب فحص از عالم، عالم به دلیل، یا وجوب فحص از خودش مشرع با دستگاهش، البته دیگه مشرع که میگه خدا رسول. وجوب فحص دوم، وجوب فحص از ادله احکام که کار مجتهده، و این وجوب فحص متوجه به مجتهد، یا بگید متوجه کسی است که میتواند تحصیل ادله کند، تحصیل ادله بر احکام. اون کسی که توان تحصیل ادله بر احکام ندارد، باز فحص برش واجبه. فحص از کی؟ فحص از عالم به ادله احکام، تا بتواند به نظر او عمل. این چه جور فحص؟ در هر سه فحص ها یک به اصطلاح نقطه پایان وجود داره. این فصل تا کی؟ فصل تا کی؟ فصل تا کجا؟ نسبت به فصل نقطه اول، فصل اول به حال فصل تا علم و اقامه دلیل برهان بر چی؟ بر وجود خالق، بر وجود مشرع و وجود شرعش و صاحب شرعش باید ادامه پیدا کنیم. فصل تا آدم علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم. البته حتی اگر یقین پیدا نکرد، اینجا یه حرفی داریم، ما حرف استاد شهید رضوان الله تعالی، حرف دقیقی هم است که اینجا اگر فحص نکرد یا نتوانست بکنه، اینجا وجوب احتیاط بر او حاکم، بر اساس اینکه باید پس بنابراین اگر حتی اگر خدا برش ثابت نشده، اما احتمال وجود خدا میده، احتمال وجود یک مولای واجب الطاعه میده، خود احتمال وجود خدای واجب الطاعه اندر احکام، اندر حکم عقلی کفایت میکنه در چی؟ در وجوب تحقیق، وجوب فحص، احتمالش، احتمالم که میده. وقتی احتمالش کفایت میکنه، اگر خدا براش ثابت شد با یقین، حتی اگر علم به احکامو پیدا نکند، همون احتمال وجود احکام هم کافیست براش برای اینکه اثبات کند وجوب احتیاط را. اینجا راه مرحوم، اینجا متناسب به فحص درجه دوست، فحص دومیست. در فحص اول که فحص از خود مشرع باشد، لا اشکال بین همه اهل کلام که این وجوب فحص تا تحصیل علم به خدای متعال و وجود مشرع واجب. حالا بعضی میگن این تحصیل علم، علم طریقی است. اینجا میتوان گفت که اینجا این علم هم طریقی است هم موضوع، یعنی خود این که باید بدانی که خدایی داری، این یک تکلیف هم ولو طریق به عمل هم نباشه. یعنی اینجا حکم عقله، عقل حکم میگه که بابا حالا احتمال میدیم خدایی وجود داشته باشه. این نسبت به این خدا بی تفاوت بودن و جهل به این خدا داشتن، این خود منافات با حکم. به عبارت دیگر یکی از حقوق عقلی خدا علم به اوست و ایمان به اوست، این حق عقلی است، حق داره اون که تو بهش علم داشته باشی، حق داره که تو اقرار کنی که انت ربی و انا عبدک، اقرار خود اصله، اقرار انت ربی و انا عبدک، این از حقوق الهی. علاوه بر این که خدایی هم چه حقی دارد، علاوه بر این حق طاعت هم داره که باید احکامش رو اطاعت کنی. نه، اون وجوب احتیاط رو گفتیم. خود همین که اون که وجوب احتیاط گفتیم عقلیه، نگفتیم وجوب شرطیست. نه، شما احتیاط واجب داریم، وجوب احتیاط داریم، دو چیزه. ببینید این رو باید با هم فرق بگذاریم. یه وقت احتیاط واجب داریم، یعنی اون احتیاطی که شرع واجب کرده، شرع واجب کرده که شما احتیاط کنید. اینه. یه وجوب احتیاط داریم. وجوب احتیاط نه، وجوب احتیاط عقلی است، میتونه عقلی باشه. وجوب احتیاط یعنی وجوب فراغت ذمه از یک تکلیف ولو محتمل. ولو محتمل. آدم احتمال میده خدایی وجود داشته و خدا تکلیف داشته. عقل اینجا چی میگه؟ عقل میگه اینجا باید تو باید خودتو ذمه خودتو فارغ کنی از تکالیف او، ولو تکالیف محتمله باشی. این الاشتغال الیقینی یقتل فراغ الیقینی، یه مطلبه که این اشتغال یقینی بنابر حق الطاعه استاد شهید که هم حکمت که الاشتغال الاحتمالی هم یقتضی فراغ یقینی را، نه فقط اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقین. و اینجا راه ایشون بار راه شیخ جدا میشه از هم. حالا این منتها بعد از چیه؟ این الاشاره احتمالی بعد از اثبات اصل چیز؟ اصل اثبات مولویت مولویت که این لذا گفتیم این فحصه دومه، فحصه درجه دوم. در فحصه اول حکم عقل به اینه که احتمال وجود خالق میدی، همین که احتمالی باید بری دنبال کنی و یقین پیدا کنی با دلیل که وجود که خالق وجود ده. باید بری تحصیل دلیل کنی. معرفت خالق، معرفت خالق واجب، عقلا واجب. یعنی چه معرفت خالق الان واجبه؟ یعنی همین که احتمال بدهد آدم که یک خالقی دارد، عقل میگد که نمیتوان نسبت به این خالق بیتفاوت مسئولی نسبت به خالق خودت، باید بری بشناسیش، چون ممکن است احکام شرعی احکام الزامی داشته باشه که اگر نشناسی اون احکام الزامی رو تو معصیت کنی و اگر چنین شد استحقاق خیر خواب پیدا میکنی. این یه تقریبه. تقریبه دیگر نکسه. اصل این که احتمال میدی وجود خالق را، خود این وجود معرفت خودش فی نفسه یک حق الهی است. وجود معرفت حق، نه وجود معرفت تا به احکامش عمل کنی، نه خود وجود معرفت ذات باری تعالی، خودش فی نفسه یک اصل حق. حالا برای نسل عقلیه، حالا بحثم جایی بحثم تو علم کلامه، جایی بحثش تو فقه نیست. یعنی ما در فقه این رو مفروع العلم میگیریم که اصل وجوب معرفت خدا یا وجوب نظر درباره معرفت خدای متعال یک اصل عقلی و واجب عقلی است که وجوب عقلی هم به این معنی است. وجوب عقلی معنی این که ترکش یا احتمال ضرر داره یا ترکش احتمال استحقاق عقاب داره و استحقاق عقاب داشته باشه. اینجا عقل حکم میکند که باید خودتو از عقاب برهان. گفتیم فحث دوم فحثی است که بعد از اینکه انسان میداند خدایی هست، تشریعی دارد، حلال و حرامی دارد، عقل حکمت که باید بری چیکار کنی، باید علم ببین حلال و حرامش پیدا کنی. که این فحثی است که فحث مجتهده، یا بگید فحث کسی است که توان تحصیل دلیل بر حکم شرعی دارد. این مجتهد به قوه است که این باید بره تحصیل دلیل کند و از دلیل استخراج احکام شرعی. فحص درجه سوم برای کسی است که توان فحص از دلیل ندارد ولی می تواند فحص از عالم به دلیل کند. این تکلیف مخلد، یعنی تکلیف عامی است، تکلیف غیر، تکلیف کسی است که توان تحصیل علم به ادله شرعیه. در همه این فحص ها باید فحص تا درجه ادامه پیدا کند که آدم اطمینان به چی پیدا کند؟ اطمینان به مؤمن، یعنی اطمینان پیدا کند که دیگه عقابی متوجه او نخواهد شد. که این که عقابی متوجه او، خب در فحص اولی باید بره تا یقین برهانی پیدا کند در وجود خدا و احکامش. در فحص درجه دوم باید بره، اگه مجتهده باید بره فحص کنه تا یقین به دلیلیت دلیل پیدا کنه مدرک میشه، چون وجوب فحص از دلیل مدرک میشه. لازم نیست یقین به خود حکم شرعی پیدا کنه، باید یقین به چی؟ یقین به دلیلیت، بر یقین بر دلیل بودن دلیل بر حکم شرعی. چون اگه دلیل بود عقل او رو معذور میدونه ولو اینکه این دلیل خلاف واقع باشه، اما یقین دارد که این دلیل بر حکم شرعی، یقین به دلیلیت داره. باید یقین به دلیلیت پیدا کند. در فحص درجه سوم باید هم یقین پیدا کند به چی؟ یقین به جامعیت شرایط مجتهد. یعنی اگه گفتیم شرط مجتهد، شرط مفتی، لااقل دو شرطه، یکی علم، یکی عدل. چرا باید علم؟ چون مگه علم داشته باشد خب نمیتوان به او رجوع کرد برای فهم احکام مولا. اگر علم داشته باشه اما عدل نداشته باشه، ما اطمینان پیدا نمیکنیم که اون چه به ما میگوید موافق با علمش باشه. ممکنه میداند حکم خدا وجوبه ولی به مصلحت من المصالح یا به هر دلیلی میاد میگه نه واجب نیست برو. الفقهاء. حالا حرف همینجاست که اینجا ما احتیاج به یقین به مؤمن داریم در همه مراحل ثلاثه فحص. حالا این یقین حاصل از هوش مصنوعی کفایت میکند برای ما یا نه؟ این همون بحثی رو میاره که قبلا گفتیم که گاهی یقین شخصی است. یقین شخصی کفایت میکنه برای خود شخص، برای خود شخص کفایت میکنه، یعنی دیگه حکم عقل اینجا اگر یقین شخصی پیدا شد دیگه عقل میگه که مجزی است برای تو، دیگه کار خودتو کردی. یقین پیدا کنه، فحص پیدا کنه تا یقین پیدا کنه. حالا یقین به همون چیزی گفتی، ولی برای مقلد یعنی برای در فحص دوم و سوم که مجتهد میخواد فحص کنه، فحصی که به یک حکمی دست پیدا کند که نخ مقلد بتواند به او رجوع کند برای مقلد حجت بشه، این فحص باید فحصی باشد که یقین نوعی ایجاد کنه، یقین شخصی که باید نمیده. اینه قبلا هم گفتیم ما یک یقین نوعی داریم، یک یقین شخصی داریم. چرا میگیم یقین شخصی کفایت نمیکنه و یقین نوعی میخواد؟ چون در ادله جواز رجوع به عالم قید عالم آمده. کسی که ظن شخصی ده، کسی که قطع شخصی پیدا کند، یعنی قطعی میده که قطع نوعی نیست، معمول مردم، معمول اهل علم از این طریق قد پیدا نمی کنن، یه قد خاص خودش، این لا استقاله علی العالم، صدق عالم نمی کنن. عالم به کسی گفته میشه که قطع نوعی داشته باشه، علم نوعی داشته، علمی داشته باشد که دیگران هم اگه از همین طریق برن، اگه این دلیل برای دیگران هم حاصل بشه همین علم رو ایجاد میکن. اما اگر یه مثلا فرض کنید یه هوش مصنوعی است که این رو اگر به دیگران بدی اصلا براشون علم ایجاد نمیکنه. حالا کسی که از طریقی هم هوش مصنوعی خاصی که فقط برای خودش علم آوره با این طریق بخواد به یک علمی برسه، به یک قطعی برسه، این همچه آدمی عالم نیست. عالمی که عرف بگو بگد عالمه، مصداق عالمی که بتواند موضوع احکام شرعی جواز رجوع به عالم باشد درست نمیشه. آره، ولذا است که هوش مصنوعی که بتواند قطع نوعی ایجاد کند میتواند ملاک فتوای مجتهد بشه، یعنی میتواند مجزی باشد برای مجتهد، فحص در حدی که یه قطع نوعی براش پیدا بشه که مثلا جز اون چه من به دست آوردم دیگه دلیل دیگری که بتواند بر حکم دلالت کند وجود نداره. عام میدارم، مخصصی باید فحص کنم که مخصص داره یا نداره، گشتید مخصصی نیامده، مقیدی نیامده. اگر این فحصش به اندازه‌ای باشد که برای عامه اهل فحص علم‌آور باشه کفایت. بله، اینم یه حرفی است که حالا اگر این قطع نوعی بوده بشه، یعنی قطع نوعی برای مقلد حاصل شد، خب ما میگیم قطع نوعی مقلد کفایت، چون این معنی چیه که مقلد مجتهد میشه. اینجا دیگه اگر قطع نوعی برای مقلد حاصل شد این چی؟ یعنی مقلد دیگه مجتهد، مقلد نیست. نه دیگه، این رو هم گفتیم ما، هوش مصنوعی عالم نیست، صدق عالم برش نمی کن، عدات تحصیل علمه، نه خودش عالم باشه، نمیشه رجوع کرد، نمیشه ادله جواز رجوع به عالم فسألو اهل الذکر، این اهل الذکر به چیز نمیگن، اهل الذکر به هوش مصنوعی، صدق عرفی نمی کن دیگه، عالم نیست. عالم باید عالم باید قدرت تشخیص داشته باشه که بتواند خودش اختیار داشته باشه که بتواند تمیز صحیحی از باطل رو بده. نه نمیده، مونه کاربر میده، کاربر تمیز میده. بله نه یه حرف، این حرفی که ایشون میزنه یه حرف دیگری است، حرف درستی هم است و اون اینه که میزان این که میزان علم ما، یقین ما به این که تا چه حد احاطه داده‌ای در هوش مصنوعی وجود داره، این همین بحثی ما نمیدونیم که آیا این داده ها واقعا داده های 100% داده های 100% است. از کجا؟ حالا شما الان گفتید برای متخصص، همین حرف ما همینه که این تحصیل قطع نوعی برای متخصص حاصل میشه. چرا برای متخصص حاصل میشه؟ چون متخصصه که میتواند از این داده ها به قطع نوعی متعارف دست پیدا کنه. باید تخصص داشت. تخصصش باشه یعنی چی؟ یعنی باید تشخیص بدهد صحت رو از غیر صحت، داده صحیح رو از داده غیر صحیح، حتی نحوه ترکیب. اگه یادتون باشه در تعریف هوش مصنوعی ما اول گفتیم که چند کار هوش مصنوعی تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، چه میکنه. خب این عالمی که آشناست او میتونه این درک داشته باشه که این تجزیه و ترکیب ها و این استدلال ها و این استنباط ها تا چه حد میتواند صحیح باشه، تا چه میتواند. بله اینو قبلا گفتیم، برگشتش به همین جاییست که امروز عرض کردیم. ما این رو قبلا گفتیم که اصلا تقلید معنیش چیه. ما اینو تو در بحث اشتباه تقلید بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم. ولی اگر این کتاب اشتباه تقلید ما بیاد بیرون جو میتونن دوستان مراجعه کن که اصلا تقلید یعنی چی. حالا این که در بین فقها گفتن نزد تقلید یعنی فرض عمل به فتوای مشته، صرف عمل یا التزام به عمل یا اعتقاد به التزام به عمل. گفتیم نه، تقلید یعنی تحمیل مسئولیت موافقت با واقع بر عهده مجتهد. اینو ما از روایات گرفتیم، نه اینکه از پیش خودمون اینجوری از روایات استفاده میکنیم. اون شخص آمد خدمت امام صادق زاران صلوات الله تعالی، بله آره مسعود رو بیوتره که خلاصه میگه من رفتم مطلبی رو مطرح کردم ربیع اطرای در همون جلسه، خلاصه که حضرت میگه که مسئولی اون ضامنه، چه بگد من ضامن هستم چه نگد، چه بپذیرد مسئولیت و چه نپذیرد، ولی مسئول هست. کسی که فتوا میده به یک کسی معنیش اینه که فتوا داده. اینه که میگه در روایات داریم که فر من الفتوى فرارك من الاسد مثل مثلا در روی قاضیم شبیه همین عبارات داریم، علت اصلش این است که فتوا دادن به یک آدم جاهلی که سوال میکنه و فتوا میخواد تحمل مسئولیته. یه عبارتی عرب ها دادن، عرب های عراق، جالب میگن که این عبارت جمله ایست، میگه ذبح على رقبت عالم و خلاص من، یعنی اگر یه مسئله ای داری و حکمشو نمیدونی این روی گردن یه عالمی بینداز و خودت نجات پیدا کن. یعنی این مسئولیت این که این کاری که میکنی صحیح یا صحیح نیست، این مسئولیت کی میپذیره؟ وقتی کسی فتوا میده مسئولیت میپذیره، چون مسئولیت میپذیره است لذا اینجا حجت هست. معنی حجت یعنی مسئولیت رو میتواند بپذیره. گفتیم هوش مصنوعی نمیتونه مسئولیت پذیره چون عاقل نیست. و مسئولیت کلن مسئولیت پذیری من رو حی. و لذا به همین دلیل هم گفتیم تقلید از میت حتی استدامتن جایز نیست، حتی بقاءن. چرا؟ چون میتی که میت دیگه مسئولیت پذیر نیست، نمیتونه مسئولیت تحمل مسئولیت فتوای خودش رو ندارد بعد از موتش، چون ملاک تحمل مسئولیت، یعنی باید. و این تحمل مسئولیت معنیش نیست که ممکنه این فقیه میت اگر زنده بود تجدی نظر نمی کرد در فتواش. مثلا الان که نیست دیگه نمیتونه تحمل کنه مسئولیت مطابقت با واقعش. تا زنده است میتونه مسئولیت مطابقت، که اگر کسی تشکیکی کرد، سوالی کرد، شبهی پیش آمد، میتونه مراجعه کنه، تصحیح کنه یا تجدید نظر کنه. خلاصه مسئله مسئولیت پذیری است. در تقلید از مجتهد مسئله مسئولیت پذیری است. لذا حتی اگر قطع نوعی هم ایجاد کند کاری که هوش مصنوعی انجام میده، مقلد نمیتونه به اون هوش مصنوعی مراجعه کنه، حتی اگر فحصی که هوش مصنوعی انجام داده فحص قطع‌آور و قطع نوعی هم باشه، چون مسئولیت پذیری ندارد. و صلی الله علیه.